أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأنذر به ما أتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل صفحائه حبيب الله العالمين والقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهدى المهديين سيما ولية الله في الأرحام الأرواح وفي تراب عدمه الكتاب اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الهدى والإحسان صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا محافظا قائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنهم وكتم عنهم وتمتعهم فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا يسيرا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله قدرت مجلس الوهد رسالات امام سلمان القائم الخدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت فیمانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. حضرت را چه زودتر مقرر بفرماید به یاری که ما هست منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه فجر که آشنا بشستیم از سوره جز آخر قرآن هست در روایت ما نقشه که این سوره سوره امام حسین علیه السلام هست و اگر کسی در فرایض و نوافلش مداومت بر تلاوت این سوره بکنه در بعضی اوقات مداومت بر تلاوت در بعضی اوقات در فرایض و نوافلش سوره بخونه اشکال با امام حسین محشور خواهد شد. البته گفتن علت اینکه این سوره منصور به حضرت هست آیات آخر سوره است در روایت ما نقل شده که خدای تعالی میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه خطاب به سید الشهدا علیه السلام است که در این صحنه سخت را شروع که همه معلمان و ملائکه و انبیا دست به بالا کرده بودن ایشون مخاطب این خطاب است یا ایتها النفس المطمئنه. حالا انشاءالله کمی رو ترجمه میکنه. این سوره چند فراز داره. فراز اولش چند قسم هست که خدا تعالی یاد کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. راجب بسم الله سوره یه نکته رو عرض بکنم که در هر سوره یه رزق عام هست که رزق رحمانی است. اگر انسان خوب با این سوره مواجه بشه و قدر این نعمت عام رو بدون شکر کنه، خدا تعالی در واقع رزق رحیمی در سوره رو بهش باز میکنه و لطایف سوره رو انسان روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هشت تا قسم هست: برای فجر و عیاد عرش و شب و بدر و لیل اداری است. هشت تا چهار این چهار تا از پنج تا قسم یا چهار تا قسم قسم به بعضی از آیات خدا، بعضی از امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده است. سوگند به فجر هست، and لیالی به شبهای دهگانه است. چون این شبهای دهگانه هم تفسیر شده و مسئله بودن. شاید در بعضی نقلای روایی هم هست مثلا این شبهای دهگانه که هنچه هست که این هم خواسته تبرک و عبادت خود مطابق هست و شبه روایت رو این شب و بعد من باز معنا کردن بعضی بودن مثلا روز عرفه و روز قربان. حالا از این کنم این قسم های یعنی چی؟ و لیل ازای عصر قسم به شب هنگامی که در حال رفتن و یا سحر که شب در حال رفتن است و صبح آرام آرام طول میکنه قسم ها رو خدا امتحان یاد میکنند در امتحان هل ازایی که قسم لذیه هجر آیا در اینها برای کسی که صاحب عقل و خرد هست قسمی هست معنایی داره که ما بهش قسم بخوریم؟ کم نه اگر کسی صاحب هجر شد معنای این قسمهای خدا و تأکیدهای خدا متعال بر فجر و حیا و عشق و شب و عطر میدهند. این معنای ظاهری آیات که روشنه این قسمها برای چیه؟ یه تعبیر آیا داره که آیا تعبیرش رو حسن کنن یا بایدش رو تعبیر میکنن؟ معنی ظاهری آیه این است که خدا متعال به پیامبر گرامی اسلام برای اینکه یک امت بسازه امکاناتی داده. پیامبر مخاطب به امتی بسازه، همینطوری که به پیامبر شب قدر دادن لیلت و قدر خیر و ملعنی که شهر هست هزار ماه بهتره، برای اینکه این پیامبر یک امت موحد بسازه یک امت مؤمن بسازه خدا تا امکاناتی به حضرت داده. درست کنید مکه را خدا به حضرت قرار داده جب ترقه بوله هم اول بیت هم بزرد ایناس. یکی از امکاناتی که حضرت با این امکان امت بسازه حضرت ابراهیم خلیل وقتی امام شد اول معمولیتی که قرآن هم میکنه اینه که او دستور داریم من تحت را بیتی از طاقبین و آقبین و فلوکه سلو این خامه ما را تطهیر کنید. یه عده در راه هم دارن میان امام بیت میخواد بلد میخواد امام پیغم از کنم برای ساختن امت خودش. خدا هم تا امکاناتی به این پیامبر داده، یکیش همین فجر شبهای دهگانه است عرفه و قربان، اینو یه امکاناتی است که خدا به این پیامبر داده برای اینکه با این امکان هم بیرون نساخت با امت ساخته بشه. دیدید اون طرف اهل دنیا برای اینکه تمدن مادی بسازن یه امکانات رو خدا بهشون میده، جاذبه های دنیایی قرار میده، بسترهای قرار میده که اینا بتونن یه دنیایی رو با کنن درست هم میکنن. پیامبر وقتی میخواد یه امتی بسازه این امت سالکی بشن به سور و انتها خدا اندازش امکاناتی میده، سحری میده، شبهای دهگانهی میده، اینا شبها فرصت های استثنایی هستن که در این فرصت ها برکاتی نازل میشه و خدای متعال راه رو برای سیر معنوی امت باز میکنه. بخشی از امکانات حضرت هست کما اینکه عرض کردم مکه یکی از امکاناتش خدا به حضرت داده، این مواقعی که در حج هست امکانات دیگه، فرصت هایی که خدا برای امت قرار داده تو همین فرصت ها ساخته میشن سالکی میشن. فجریست، لیلای عشقیش، عرفه و قربانیست یا اسادید دیگه برای سهر کردن و فرض کنید مثلا شب هنگام سهرش که آرام آرام شب در حال رفتن هست یا فرصت هایی هستن برای ساختن یک امت. یک روایتی در زمین هایی هست که تعبیر این چند تا قسم رو بیان میکنه، فرمون فجر قسمی به وجود مقدس حضرت بقیت الله هست. یکی از امکانات مهمی که خدا متعال به این پیغمبر داده برای اینکه با این امکان یک امت بسازه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستن که وقتی در از کنن به حضرت عرض میکنن که شما چرا معجزه نداری، انبیای قبل معجزه داشتن، چرا به شما خدا معجزه نداده، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، که پیامبرش رو معجزه نداده، اگر اصلا معجزات فراوانی داشته، مهمترینش هم قرآن، ولی اونها این کار میکنن. خدا امتحان میکنن که قل انما الغیب لله، بهشون به اون آیاتی که معجزاتن از پرده غیب آشکار میشن، اون غیب هم دست خدای متعاله. من همین معجزه خدا هم داده، فانتظر کنید معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، منم در انتظار ظهور همون معجزه هستم. همینطوری که مثلا عصای حضرت موسی هم به غیبی است که توی عالم ظاهر میشه، و افک سهره فرعون برای یه جا همه اونا رو باطل کرد، دور اونا رو خدا امتحان من این معجزه غیبی داره، من منتظرم ظاهر بشه. روایت میگه این ما زمان علیه السلام کلمت که تامت مغیب فی ارزه، اون کلمه غیبی که در از کنم پرده غیب هست و ظهور میکنه، و معنی ظهور هم همین هست، من ظهور یعنی اون غیب ظاهر میشه، فقط ظهور جسمانی ما نیست. یکی از امکانات مهمی که قدرت را به پیامبر گرامی اسلام داده به اون نسازی در مقابل دشمنان، در مقابل امکاناتی که به اونها داده، این کار سخت و یه امکاناتی را میشه که وجود مقدس ماست. و فرض و لیال عشق، لیال عشق در این روایت شریف تفسیر شده است امام مصطفی به امام عسکری، که حالا چه وضع امام تعبیر لیل میشه؟ میدونید گاهی لیل ناظره به این امر بسیار با عظمتی است، میشه لیلت القدر. گاهی هم البته لیل در قرآن از دولت باطل تعبیر به لیل میشه، این حالا در جای خودش هم جدا باید برماشه، ولی از ائمه علیهم السلام باید تقریب لیالی شد و لیال نعش اون امکاناتی خدا متعال در اختیار پیامبر قرار داده و با این امکانات امت ساخته میشه، یه شبهای دهگانه ایست که دوران امامت این ائمه است، یه فجری است که امامت امام زمان علیه السلام و آرم به صبح روشن خودش میرسه، و شرف و اون دو چیزی که شرف هستن و هم دیگه کنار هم هستن و مکمل هم دیگه هستن، اون شرفی که خدا را اختیار پیغمبر قرار داده چی هست؟ که همه در معنی زایش مثلا میگفتن شب و روز مثلا عید قربان شکل شب قربان، ولی در این روایت داره شرف یعنی وجود مقدس امیر المؤمنین و فاطمه زهرا السلام علیها، و هم تعلیل خود خدا را متعال شده. خدا میتونه کنده هم فرمد ما امکاناتی به شما دادیم، خود ما هستیم، امیر المؤمنین فاطمه زهرا هستن، ائمه هستن، امام زمان هست، این امکانات شما این کار بزرگی باید قالب انجام بدید. همگیزا بگه مثلا مرزی هج، اگر کسی اهل فهم باشه، اگر کسی تکیه به پیغمبر کرده باشه، سر به هوا در عالم راه نره، با این پیامبر به خاطر آبله پناهگاه داشته باشه، به این پیغمبر پناه برده باشه، معنی این نسمه ها رو میفهمه. کسی میخواد با این پیامبر سیر کنه میفهمد که سیر با پیامبر با این امکانات فراهم میشه. پس معنی تحلیلی آیاتی میشه خدا متعال به پیامبر خطاب میکنن با شما یه امکاناتی داریم، یه معمولیتی داریم، امتی باید بسازیم در قبال این مأموریتی که به شما دادیم، امکاناتی هم به شما دادیم، فجریست، لیال عشریست، شبعیست، بدریست و لیل ازایه است، نه امکانات شماست. هم معنای ظاهریش درسته، واقعا سحری که خدا به این امت میده، شبهای درگانه زیرجهی که داده، قربانی که داده، عربهی که داده، این امکانات بی پیامبره، پیامبر با همین امت میسازه، و همین امکاناتی امتی آرام آرام از دنیا سیر بکنه به سمت مقامات بالاتر، این امکانات هست. ولی معنای تعبیریش لطیف‌تر، خداوند برای ساختن امت به پیامبر اصل ظهور داده، امام زمان داده، ائمه درگاه داده، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین هستند، و از همه مهمتر خود خداوند تعالی بعد دیدیم در اول سوره فتح که خداوند تعالی خطوات نبی اکرم رو در این سوره بیان میکنه، در آیات آغاز اون سوره که پس از فتح دیگه نقطه همه و کتابت همون بینا مسیر فتوحات حضرت و ظهور در این سوره توضیح داده و به دلداغ جنوب سماوات است. تمام سماوات و از لشکر خدا هستند، این امکانات شما هستند. شما با این امکانات این فتوحات رو انجام میدید. حالا مناظره برم خدا میتونه به پیامبر جنابی اسلام یه معمولیتی داده، امکاناتی هم به این پیامبر داده که باید با این امکانات اومد بسید. چه معنای ظاهری این آیا، چه معنای تعبیریش، امکانات هست. بعد خدا میتونه با یه عرم طلب به پیامبر خطاب میکنه، سرنوشت سه تا از امم گذشته رو توضیح میده که اینها امکانات مادی فراوانی داشتن، با این امکاناتشون کم نظیر بوده، ولی به جای اینکه از این امکانات استفاده کنند در مسیر الهی، طغیان کردن، فساد کردن، به یه نقطه رسید فساد، خدای متعال بساط اینا رو جمع کرد. این سه تا کیا هستن؟ الان ترک ای بفعال ربو که به آبی اماده کرم از آتل اماد التي نمی اخلق نصفا بلا. اینا صاحب شهری بودن، ظاهرن این شهر اسمش کرم بوده و صاحب ستون‌های اتاق‌ها و بناهای معظمی تو این شهر داشتن. البته این نبی خودم مثل آفل بلاد شبیه شهر نشده دست کرد. خدا میتونه یک قومی رو این امکانات بهشون داد. علم ترکه ای به فعال و دیگه خدا با اینو چه کرد؟ با این همه امکاناتی که بهشون داد حالا بعد توضیح میدن که خدا میتونه با اینو چه کرده. این قوم اول علم ترکه ای به فعال و الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ و دوم و ثمود الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. قوم ثمود که پیامبرشون جناب هود بود بعد از دوران حضرت نوح، می‌فهمند که اینها در کوه‌ها برای خودشون سنگ‌ها رو می‌تراشیدن و کاخ و خانه درست می‌کردن، همچنین امکانات وسیعی داشتن. اینم قوم دوم و ثمود الَّذِينَ جا و سر را با مفصل این را مفصل بحث کردن، خیلی طرز من نیست. و فرعون در اوتاد، سومیش فرعون، فرعونیست که با حضرت موسی مواجه بود که صاحب اوتاد بود. این اوتاد در روایات معلوم شده به میخهایی که با اون میخها مخالفان خودش رو به بند میکشید و عذاب میکرد. امکاناتی بهش داده بود، این قدرتی داشت، با مخالفان خودش با قهر و غلبه برخورد میکرد. بعضی همه اوتاد اینجوری معنی کردن، گفتن اوتاد معنی میخواست در قرآن یه اصطلاحی داره میکنند که بل جباله اوتاد و ما کوه ها رو میخهای زمین قرار دادیم. بعضی گفتن اینجور مقصود از اوتاد همین کوه هایی هستن که این فرعون برای خودش ساخته بود، اهرام سراسه ای که اهرام بابیه با من یه کوه هایی درست کردن برای بعد مرگ خودشون دیگه، برای بعد مرگ خودشون اهرام درست کردن برای آرامگاهشون. اینقدر بهشون امکانات دادیم که برای بعد مرگ خودش با امکانات اون موقع کوههایی درست کرده، اوتادی درست کرده. یا قدرتی بهش دادیم که با قهر و غلبه با دشمن برخورد میکرد. پیغمبر مؤمن ما با اینها چه کردیم؟ امکانات بهشون دادیم، قدرت دادیم، امکاناتی هم که بهشون دادیم این کم تقریبا امکانات بی‌نظیری بود. پیغمبر مؤمن ما با اینها چه کردیم؟ چه کردیم؟ الذين تروا في البلاد فاكثروا كذا. اینا چه کردن؟ اینا در این شهر طغیان کردن، سر طغیان برداشتن، در مقابل انبیاء ما ایستادن، در مقابل طرح خدا ایستادن، در مقابل برنامه خدا ایستادن، یه طرح دیگری رو آوردن، طغیان کردن به جای اینکه بپذیرن امر و فرمان الهی رو، طرح الهی رو با خدا حرکت کنن، خودشون سر برداشتن. بعد فساد رو به یه نقطه رسوندن، اکثر فی الفساد. فساد به یه نقطه ایست که قرآن ازش تعبیر میکنند به اکثار فساد. حالا اکثار فساد چیست؟ اینجا توضیحی نداده. در هر صورت نزول عذاب بر امتهای سنتهای دوسته که در قرآن در جاهای مختلفی این سنتها بیان شده. اینجا خدا امتحان فقط همین قدر میفهمند اینها طغیان کردن، این همه امکانات بهشون دادیم، به جای اینکه با این امکانات در مسیر حرکت کنند سر برداشتن، طغیان کردن، فساد کردن، فساد رو به نقطه اکثار رسوندن. فساد فعلا این من رو کسانت هم عذاب پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر سر اونا فرو ریخت، بساطشون رو جمع کرد. پس بنابراین یک مرحله در این صورت امکاناتی که خدا تعالی به این پیامبر داده صحبت شده، مرحله دوم توجه داده شده به یک اقوام قدرتمندی که امکانات فراوان داشتن، طغیان کردن، سر برداشتن، فساد کردن، فساد رو به اکثار رسوندن، خدا تعالی با تازیان و عیاب بسادشون عذاب و بسادشون رو جنگ بعد چنده او خدا تعالی خبر میدهد، یه نوع اخبار میکند که این اتفاق در امت شما تکرار می شود، ولی ان ربک لبدون رسال، خدا همون خداست، کمین همین کمین، ما در کمین اون کسانی نشستیم که در این امت فسادی از جنس اون فساد می کنند. این هم فراز دوم سوره. فراز سوم سوره صحبت از این است که چطور می شود، چه اتفاقی می افته که انسان هایی با این امکاناتی که خدا بهشون داده فساد میکنن و طغیان میکنن و سر برمیدارن و ادعای خدایی آرام میکنن و خیال میکنن چیزی دستشون در آمد، دچار توهم میشن. چرا این اتفاق میفته؟ خدای تعالی در فراز سوم از یک محاسبه خطا پرده برمیداره، یک خطایی در محاسبه هست، این خطایی در محاسبه موجب این فساد میشه. خطایی در محاسبه چیه؟ فهم بر انسان ادامه اقتلاق و رب بود فاکرمم او و نبرمه او فیقول ربی اکرمم و اما ادامه اقتلاق و فقدر علیه رسته فیقول ربی اهانم. این یه جنس خاصی از آدم هست، این انسان اشاره به یه انسان خاصی داره، این جنسی از آدم هم اینجوری هست، اینا که طغیان می کنن، سر برمی دارن، فساد می کنن با امکانات ما، علتش اینه که اینا دوچار خطایی در محاسبه میشن. ما در عالم عرض همه را امتحان میکنم، این امتحان هم گاهی بگاهی اعطای امکاناتی که میان تکلیف رو بایش میاد. در یه روایت میدیدم که به صدیر امام صادق فرمودن ظاهرن امکانات مالی داشت، حضرت فرمودن که امکاناتی که خدا به انسان میده خیلی تکالیف سختی میدوشه، گفت چکار کنم؟ به برادران مومن برسید خطون ها نارد بکنه امکانات برای این است که انسان امکانات از این دست بگیرد و دست به خدا برگرده و در این داد و ستد با خدا رشد کنه. امکانات برای نیست که امکانات جمع کنیم با امکانات زندگی کنه، نمیشه با این امکانات زندگی کرد، این امکانات نمیمونه، این امکانات از دست دست انسان گرفته میشه. این امکاناتی که به انسان میدن برای این است که این امکانات از دست خدا بگیری در خدا برشونی، چیز دیگر از این نیست، هر کار دیگر غیر این کاری خسارت. قرآن تعالی یه عده ما بندیلشون امکانات میبینیم یاد میکنن اینا قصرت و شرافت، این پور و قدرت و ثروت و این موقعیت ها رو خودش برش اهمیت باید یاد کنن، داشتن این امکانات کرامت، در حالی که داشتن اینا کرامت نیست. وقتی انسان کریم میشود که این امکانات رو از دست خدا بگیره و دست خدا برگردونه، اون وقت بهش کرامت میگن، ولی اتفاقا کرامت نیست، ابزار امتحان انسانه. یه عده‌ای این امکانات یه جنسی از آدم ها هستن که این امکانات رو علامت شرافت و عزت میدونن، اگه دستشون به این امکانات برسه خودشون عزیز میدونن، اگر این امکانات خدا ازشون بگیره خودشون رو حقیر میبینن، توبی شده میبینن، یاد میکنن خدا امتحان داره تحقیر میکنه امکانات از دستشون گرفته، در حالی که اینجوری نیست. چون نیست که امکاناتی که خدا متعال از دست ما میگیره معنیش اینه داره اونو تحقیر میکنه. یه جنس آدم های اینجوری هم فهم بل انسان و رسام هم فرا و رب رو فا اکرم هم بل هم فیقو و رب اکرم امکانات بشمیدی خیال میکنه که پروردگار تکریمش کرده شده انسان کریم، چرا باشون امکانات داره؟ نقطه مقابل و اما از آن هم فرا و رب رو وقتی خدا متعال اون امتحان میکنه فقط در اول این رزقه امکانات رو برش هم محدود بکنه، سخت میگیره به یقوم رو ربی امانم بی خدا امتحان من رو تحقیه کرد، این محاسبه غلط موجب میشه برای یه جریان طغیان شکل میگیره. اون کسی که این امکانات رو عامل عزت و شرافت میدونه این امکانات رو جمع میکنه، دیگه این امکانات رو خرج در راه خدا نمیکنه، اشتباه میکنه، توجه نداره که وقتی این امکانات تبدیل به شرافت و کرامت میشه که تو این امکانات با خدا معامله کنی، چون خود امکانات رو برایش موضوعیت قائله دیگه این امکانات رو جمع میکنه، نه فقط امکاناتش رو در راه خدا خرج نمیکنه، بلکه سعی میکنن امکانات دیگران هم بکشه در خودش. لذا قرآن با دو تا کلا این محاسبه خطا رو نفی میکنه. ببینید اگر انسان امکانات و علامت شرافت و عزت دانه است، این امکانات رو سعی میکنه بیشتر جمع کنه، سفره دیگران رو تعیین کنه به نفع خودش. اون آدمی هم که دستش خالی شرافت رو به این امکانات میده به او پناهنده میشه. لذا ضعفا و مستکبرین اینجوری شکل میگیرن، یه عده این امکانات دارن، این امکانات رو عامل شرافت میدونن و این امکانات رو طغیان میکنن، یه عده هم که این امکانات رو عامل شرافت میدونن دستشون خالیه به اونا پناه میدن. همین نظام های استکباری آدم اینجوری شکل میگیرن. ببینید نه فقط قوم داستان فرعون این است، داستان قوم عاد و ثمود اینه، الان هم اینطوری مستکبرینی هستن، امکانات آدم رو اصل میدونن، سعی میکنن امکانات رو سمت خودشون جمع کنن و به همین ها تفاقه کنن. شما ببینید شرافت دیگه اینا برای خودشون قائل هم، تمام شرافتی که دارن به همین قدرت صحبت میشن. یه عده ای هم چون شرافت رو این میدونن به اون آبسته میشن، اینجوری یه نظام استقبالی و طغیان در عالم شکل میگیره. ریشه این طغیان ها این خطای در محاسبه است. یه عده این امکانات رو ابزار طغیان قرار دادن، یه عده از این دست اونا قرار میگیرن، میشن مستکبرین و ضعفا به تعبیر قرآن، که یه داستانی دارن اینجا تبعیت میکنن، از اونجا در قیامت هم اصلا تبعیت میجوین. این بساط به هم میخوره. این خطای در محاسبه رو قرآن با دو تا کلا نقد میکنه. کلای اول اینه که شما به هیچ وجه امکاناتتون براتون کرامت نمیاره. کرامت یه صفتی است از عالم بالا میاد. اگر با خدا رفتی، اگر دامنتو جمع کردی درست در عالم راه رفتی، بهت کرامت میدن. وقتی بهت کرامت بدن میشه انسان کریم، کریمانه برخورد میکنی. کرامت با امکانات نمیاد، کرامت با دامن جمع کردن و تقوا و امکانات رو درست خرج کردن میاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی که درست در عالم راه میره، با خدا راه میره، دامنشو جمع میکنه، خارهای را میکشه، این فهم قرار داده، دست و پای اون رو نمیگیره، این آدم مورد کرامت قرار داده میشه، کریم. امکانات رو چجوری خرج میکنه آدم کریم؟ و یطعمون طعاما علی ربه مسکینا و یتیما و اسیرا انما یطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ابدا. این میشه کرامت. کریم کسی است که صفت کرامت داره، امکاناتی که خدا بهش داده اینا رو در راه خدا خرج میکنه، دست بندگان خدا رو میگیره. این کرامته، نه داشتن امکانات. این خطای در محاسبه است که آدم وقتی بهش امکانات میدن، خود امکانات رو معیار شرافت بدونه. اگر امکانات معیار شرافت شد، نه امکانات رو جمع میکنه، خرج نمیکنه. به جایی که با این امکانات زیر بار دیگران رو بگیره، امکانات دیگران رو به نفع خودش جمع میاره. قرآن دو تا کلمه اولینه، کلمه اول لا تو که خوندن یتیم و لا تحاق دون علا تعامل مسکین. شما با این آبرویی که بتون دادی، با این امکاناتی که بتون دادی، کسی رو تکریم کردی، یتیم رو که نیاز به تکریم داره تکریم کردی، آبروی خودت رو اونجا خرج کردی. آیا دست به دست هم دارید زیر بار دیگران رو بگیرید، زمین خورده ای رو از زمین بردارید؟ لا تحاق دون علا تعامل مسکین. تو نیست که با هم دیگه کاری انجام میدید، هماهنگی میکنید، هماهنگی میکنید، هم دیگه رو دعوت میکنید، بار مسائل رو بر میدارید. امکاناتی که خرج خدا نمیشه، آبرویی که خرج خدا نمیشه، آبرویی مالی که خرج خدا نمیشه، این که کرامت نیست. از این بابت شما چون خود این امکانات براتون موضوعیت داره و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، میراث دیگران هم به سمت خودتون میکشید. همین مستقلین عالم اینطوری هست. فرش زیر بار دیگران رو میندازه زیر خودش، سفره دیگران رو جمع میکنه میندازه زیر خودش، امکانات یک ملت رو در خودش مصادره میکنه، خودش رو مالک همه امکانات دیگران میدونه. این مورد اینکه انسان دچار خطایی در محاسبه میشه، احساس میکنه که امکانات شرافت میاره، همه فرامین عالم اینطوره. اگر میفهمید که این امکانات کرامت نمیاره، این امکانات رو بهت دادن یک کاری باشه انجام بده، یا این کار انجام داده بهت کرامت میدن، به مقام کرامت میرسی، و الا انسان با همین امکانات لعیم میشه. همین لعیم های آدم اینجوری هم دستشون از این امکانات پر بوده، با این امکانات سنم میگردن. زعفایی که اون انسانی هم که چون از دو تا انسان صحبت شده، از دو جریان،
انسانی که بهش امکانات دادن میگه من دیگه کریمم، عزیزم در آن. انسانی که برای سخت گرفتی میگه خدا منو تحقیر کرد. اینم خطایی در محاسبه تو. اگر یه روزی انسان خدا متعال انسان رو مریض کرد، من داشته توهین به انسان کرده. یه روزی زندگی رو برای انسان تنگ گرفت، معنیش توهینه. مگه خدا متعال بخواد برایش توهین کنه با این سخت؟ بستر رشد انسان همین هست. رشد انسان با درست درداد. یه موقعی امکانات رو به انسان میدن، تکلیفی داره. ازش میگیرن، تکلیف دیگری داره. اون انسان هایی که این رو میفهمن، چه اون موقعی که بهشون امکانات میدیم درست راه میرن، چه اون موقعی که امکانات ازشون میگیریم درست راه میرن. نه اون موقعی که امکانات بهش میدیم موجب به امکانات میشه، نه اونجایی که امکانات ازش میگیریم سر در دامن دیگران میذاره، دست دامن دیگران میشه، ذلیل دیگران میشه، دنبالرو دیگران میشه، تبع مستکبرین میشه. اونجایی که امکانات بشدیم در راه خدا خرج میکنیم، اونجایی که امکانات نداریم تکلیف خودش رو شرایط سخت انجام میده، در حضورت رشد میکنه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير ومنعا الا المسلمين. غیر از اونایی که اهل ارتباط با خدا هستن مسلمین، اینا انسان بهش امکانات میدی معنی امکانات رو بهش میدی که با این امکانات رشد کنه، از این دست بگیره، از اون دست به خدا برگردانه، تو این داد و ستد خودش رشد کنه. این آیه قرآن ملاحظه کردید در سوره مبارکه توبه، خدا به طور مادی ادهی هستن خلط و عملا سال هم به آخر سنگی ها خوب و بد و قاطی کرده، ولی اعترف و آخر اون اعترف و به زنون بهم پیشانی یکی نه اینو معترفن قبول دارن بردار رفتن تو آلم، ولی خلط و عملا سال هم به آخر خدا بتاره اینا وعده توبه میده. اصلا لا این توبه آده این الله حفورون هم چون درسته بدی داره ولی معترف است. چجوری خدا این آدم رو تطهیر میکنه؟ در آیه بعد خطاب میکنه میفهمد خذ من اموالهم صدقه تو تطهیر رو به تو زکی، ازشون زکات بگی. وقتی زکات میگیری جانشون پاک میشه، تطهیر اینجوری واقع میشه. امکانی خدا به انسان میده اگه امکانات رو برگردانی به خدا، خودت پاک میشی. امکان نگه داشتی هم خودت آلوده میشی، هم امکانات زایل میشه. با این امکانات جهنمی میشی. امکانات رو اگر باش داد و ستد الهی نکردی، این امکانات رو نابود میکنه. این رو با ندادم که این امکانات رو نگه بداری. انسانی که مسلی است، مرتبط با خداست، که در بعضی وقت مسلی اینجوری معنا میکنه، مسلی اون در میدان مسابقه اون کسی که نفر دوم گردن به گردن نفر اول میره بهش میگن مسلی. یعنی مسلی هم کسی که پشتر از امیر را میره، اونایی که دنبال از امیر تو عالم را میرن، دنبال ولیه هم با امام درست را میرن، اینا امکانات بهشون بدی استفاده میکنن، امکانات هم ازشون بگیری بازم استفاده میکنن. ولی این در انسان خود الهدو هم ازام از سوال شر رو سختی میاد جزا رو بزن، ازام از سوال خیر رو امکانات بهش میدیم من میکنن، در هر دو صورت ضرر الا مسلی. اون آدم امکانات بهش بدی رشد میکنه، ازش بگیری رشد میکنه. سعی کاری با آمد نشد ما هم داره. تعبیر قرآن ظاهر دکه ای را تقصیم را آمان فاتح کن ولا تقصیم را آمان فاتح کن، نه اون موقع مغرور نه این موقع معیوز. قرآن فقط این خطای در محاصله است که کسی وقتی ما امکانات در عالم تقسیم میکنیم بر اساس یک کتاب حساب و کتابی، به یک کسی قدرت بدیم، به یک کسی نمیدیم، امسر به ثروت بدیم، دست به دیگری نمیدیم، اینو با دوچار خطای در محاصله میشه. میگه اون آدم عزیز من ذلیل. خب پیداست باید احساس کرد عزیزه با این مال استکبار میکنه، من میکنه، خرج خدا نمیکنه، رشد نمیکنه. تو هم اگه احساس کردی که ذلیلی چون امکانات نداری، باید سر تو دامن اون میذاری، میشه تبرع، عبدتون جهنم میشه. قرآن میگه خطای در محاصل است، شما کریم نیستید. کی میگه امکانات بدون دادن کریم شدی؟ بلا تو که اون علیتی، کجا این آبرو خرج کسی کرد؟ بلا تحاضون علی طعام المسکین، تحاضون یعنی همدیگه رو تحریص بکنید، دعوت بکنید، امکانی بکنید بار مسئولیتون از بارم برده. امکانات رو برای این به شما دادی، آبرو برای این به شما دادی، شما این کارا نکردید چرا میگید کریم؟ کریم اون کسی است که آبروش خرج دیگران میکنه، کریم اون کسی است که سفره خودش رو تنگ میکنه، سفره دیگران وسیع بشه. الناس منهم فی رهاب نفسهم منهم فی تعب، خودش در رنج است که دیگران راحت باشه. شما که این کار نکردید از این بدتر، سفره دیگران هم کشیدید زیر خود. تاکلون تراسر اکلا حلال و حرام قاطی میکنید، میراث دیگران هم میریزید پای خودتون میندازید. این فقط ناظر به ارث پدر و مادری نیست، این عالم ولله میراث و سماوات بلند این عالم رو تمشه بیاری درم خودت میگردی هر کجای عالم امکانی هست یه جوری بیاری درم خودت دیدی چی کام کنم مستقی بری پرابله همی کار میکنم یه بساطی درست بکنم که امکانات عالم کشیده میشه به اون درم ترازوهای در عالم درست بکنم نظام حقوقی درست بکنم همه چی به درم خودم هست همه امکانات عالم آرام آرام سیر بکنه به درم
دیدید ترازو گاهی اوقات بازوی گشتوارش کنن به یه طرف دست یه گرم میمیدونی بر میذاره اومد یه کیلو بذاره این بر صد گرم میذاره اومد صد کیلو با هم برابر میشه یه جوری تنظیم میکنه نظام عالم ها که همه چی به نحوه او تمام میشه نظام اقتصادیش همینه سیاستش همینه همه جاش همینه قرآن میگه اگر انسان دوچاره این خطا محاسبه شد امکانات رو نگه میداره امکانات دیگران به طرف خودش میکشه اون انسانی هم که وقتی بهش امکانات نمیدیم خیال کنه ذریعه به اون آقا هسته در سر تو دامنه رو میتونه در حالی که ما وقتی امکانات رو میدیم برای این است که بایین امکانات خرج شدی در راه خدا به خدا برسیم وقتی امکانات رو میگیریم برای این است که سر تو دامنه خدا بگذاریم به فهمی فقیره به خدا هستی او به خدا بیاریم آدمی که تو چهار خطای ماسه هست بهش امکانات رو میدی مقبول میشه ازش میگیری سر تو دامنه اون آدم فاسد میکنه دکه به خدا نمیدونم ریشه یه طغیان ها طغیان همه یه فراغ نه همجوری طغیان این یک کلمه ها من شما اشتباه میکنید خیال میکنید که اون کسی که دار امکانات بشتادید قدرت دارید عزیز طغیان جونی شما خیال میکنید اگه من یه جایی سخت برد گرفتم دارم اهانت میکنم من دارم رشدت میدم دو برنامه برای رشد انسان هست کلای دومینه میفهمد حالا این بساط یه جای جمع میشه وقت میفهمید که چقدر اشتباه کردی کلا هزار دو کتر از رو دکن دکن جا رب و کبر ملک و سفن سفا وقتی این بساط جمع میشه زمین در هم کوبیده میشه قیامت به پا میشه ملائکه سخت در سخت میان اون صحنه فوق العاده عظیم شکل میگیره به کسی اجازه صحبت نمیدن هیبت الهی امر الهی نازل میشه و جا عرب و طول ملک و سخت فنسد حضرت حق مشرفه به صحنه میشن ملائکه سخت در سر ایستادن و جی ایوم الاسل به جهنم ایوم الاسل یتزد کرده و وقتی جهنم رو حاضر می کنم این میبینم تمام بساطی که درست کرده بود بساط جهنم میفهمه تمام این استکباری که میکرده بساط دنیایی که درست کرده بالی جهنم اون وقت میفهمه و جیر یوم ازن به جهنم یوم ازن یا تذکر رو بسن این انسانی که دوچار خطای محاسبه شده بود هر دو شما همونی که خیال میکرد که امکانات عزته همونی که خیال میکرد کسی که ندارد زنیده و سر تو دامنه او بگذاره هر دو شما روز میکنم هم اشتباه کرده رضا قرآن در سنوان که ابراهیم یه تحبیر لطیفی داره یه صحنه از قیامت رو توضیح میده که این البته باید ذیل آیات سوره توضیح داده بشه ولی خدای متعال یه صحنه‌ای رو در قیامت توضیح میده این مستضعفین و مستکبرین با هم دیگه در جهنم روبرو میشن همون صحنه است بجی یوم الزن به جهنم یوم الزن یتذکر الانسان میفهمد در سوره انکبوت و بر از ظهور الله جمیعا همه آشکار میشه صحنه آشکار میشه پرده ها میره کنار همه میان تو صحنه قیامت فقال از ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فعلن تو مغمون عنا این ضعفا اون مستکبری میگن که ما تو دنیا دنبال شما را بیرفتیم الان دنیا همینجوریه دیگه یه مستکبری میستن یه دم دنبال رو هستن یه کشورهای یه قدرت های خودشون رو بزرگتر عالم میدونن یه دم زلیل رو هستن دنبال سطر اونا رو هم اونا طراحی میکنن برای جان اونا دنبال سرشون نکردی همین دنیا دیگه غیر از این بفرمی فرعون همین بوده نمودم همین بوده قوم آدم همین بوده قوم سمود همین بوده این این ضعفا و اون مستکبرین میگن انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا میتونید بار ما رو بردارید ما رو بی‌نیاز کنید توی صحنه سخت فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء میتونید یه خود بار ما رو سبک کنید قالوا روحنا الله و علی خودمون هم مثل شما تو وادی زلال هر دو با هم دست رو میگیریم هر دو توی جهنم عذاب ما رو گرفته شما رو گرفته
این عذاب جهنم ظهور همون عذاب دنیاست بعد از اون برونا اینجا هم وادی جهنم منتها پرده میره کنار میبینن این تو وادی جهنم باید. نمیخوام بگم جهنم قیامت نیست و اصل جهنم قیامته جهنم دنیا ناظره ای از اون جهنم ولی این مستقبلین و مستقبلین که اینجوری با هم زندگی میکنن دوچار خطای در معاصره میشن وادیشون وادی جهنم وقتی صحنه آشکار میشه جهنم ظاهر میشه هر دو میفهمن تو جهنم معلوم میشه که باطن کار چی بوده آدمی که دوچار این خطای معاصره میشه جهنم بوده و دنبال رویش هم بوده به جهنم اینو قرآن خیلی لطیف اینو دوزه اینده که جهنم از همینجا شروع میشه گرچه جهنم هستی در بیانید الهاق و متکاس و حب تازو تومر مقابر کلا صحبت علمون سمه کلا صحبت علمون کلا لو تعلمون نرمدقین نتربون نرجهیم سمه نتربون نها شیطان بساط تکاسر شروع کرد چون ما تو در مرگ مشغول کرد کلا اینجوری نیست دنیا مال بازی نبود مال فضای تکاسر و لعب نبود که دو مرحله که شروع دون هست بیمه این کلا صحبت علمه یکی در کجا برزخ وقتی باید آدم برزخ میشی میفهمید که دنیا برای بازی کردن برای لحن یک کار دیگه برد میکرد سمه کلا صحبت علمه صحنه دوم کجاست قیامت وقتی پرده میره کلا قیامت به پا میشه میفهمید دنیا برای تأمین قیامت بود برای بازی نبود برای لحن نبود کلا لو تعلمون علم الیقین اگه شما اهل علم و یقین بودید لتربون الجحیم در همون دنیا میدیدید که این بساط لهو و تکاسر جحیم جهنم شیطان داره شما را سیل در جهنم بنی امیه و فرعون شما را دارن میبرن تو جهنم ولی شما چون اهل علم و یقین نیستید اونجا نمیبینید اونجا هم جهنمه ثم لتربون عین الیقین یه صحنه پیش میاد پرده کنار میره عین الیقین جهنم رو میبینید عین الیقین یعنی وسط جهنم میشه قبلا هم بودی چون اهل علم و یقین نبود لذا اونایی که اهل علم و یقینن الان که نگاه میکنن میبینن چه جهنمی رو پا کردن میفهمن جهنم اینا در جهنم هم رزقشون جهنمیه امامشون امام جهنمی همه چیشون میره صفاتشون جهنمیه عنایت میکنید خدای متعال تا اینجا سه نکته شد. نکته اول اینکه خدا میتونه بگه پیغمبر ما به شما این امکاناتی داد. به امتت این امکاناتی داد. با این امکانات میشه یه امت ساخت. یه جریانهایی بودن عمر گذشته ما امکانات بهشون دادیم. توهین کردن، فساد کردن. ما سرکوبشون کردیم. سبب علیهم رب که سبب تعذیب. با یه سنتی در امت شما این اتفاق میفته. ما هم همون خدا هستیم. ان ربک لبل خب ریشه این طغیان ها چیه؟ هم در امت گذشته هم در این یه خطایی در ماست در فضایی که خدای متعال داره امتحان میکنه قرض و بست داره امتحان یه روز با آدم امکانات بودن یه روز میگیرن حساب به ظاهر میگن نکیلا تعصب تعصب نخواه برون چه از دست میگیم خوشحال نباش چیزی به دست میاری اگر یه روز به دل خوشی و یه روز به پست گذشت بچه میگی چه کردی تو دنیا وقتی از دنیا میری یه روز خوش بودی یه روز خوش خوردی حالا چه شد هیچ نه اون روز بار برداشت نه اون روز بار برداشت حالا این خطایی در محاسبه که انسان وقتی امکانات بودی خیال کنه امکانات شرافت میاره کرامت میاره در حالی که کرامت وقتی پیدا میشه که با این امکانات برخورد صحیح بکنی متقی باشی امکانات از دست خدا بگیری نه از دست غیر امکانات به خدا برگردونی نه خرج خودت کنی نه خرج دیگران اینجوری شد میشه کنید اون روزی هم که امکانات از شما گرفتیم اگه با این امکانات رو به خدا آوردید وقتی امکانات از ازتون گرفتیم فقر خودتون رو فهمیدید دستتون رو بسید خدا دراز کردید روشت اگر انسان اون روزی که تغییر شد سر تو دامن دیگر آن روزش که روشت نمی کنید فقط یه خطایی در محاسب هست این خطایی در محاسب هر دو انسان رو جهنمی همون انسانی که وقتی امکانات بهش میدیم یا قول رو ربی اکرمه همون انسانی که وقتی زندگیشو تعیین میکنه میگه یا قول رو ربی اکرمه اینا به هم گره میخوره میشن مستکبرین و زاهد تو جهنم با هم برخورد میکنن میگن چون بار بار برمیداریم میگن نه خود ما هم جهنمیم کاری از ما سوال
قرآن فقط با دو تا کلمه، کلمه اول عرض کردم، کلمه دوم میگه یه صحنه پیش میاد، هر که کنار بیه جهنم آشکار میشه، یه اومن ازن یه تذکر رو برسه. این انسانی که خطای در محاسبه کرده بود، یکی شده بود مستکبر، یکی شده بود ضعفا، هر دو میفهمن اشتباه یه تذکر انا رو بسته کنم چه پایی؟ یه فرصتی برای یه تلاوت نیست، جهنم آشکار شده تا جایی بیرون آمدن از جهنم نیست. یهو رو یه ایتنی قدم تو تازه میفهمد که حیات دنیا که امکانات دنیا برای این بوده که باش حیات خودت رو بسازی، عالم حیات رو بسازی. و ما از حیات دنیا الا لحوم بلعه به ندار آخر لحیل، یه دار حیاتی میشه روی شماست. این امکانات، این قبض و بستا، این داد و ستدا، این که داره همه خدا و احسن امکانات برای این که تو این داد و ستد تو حیات خودت رو بسازی. او یالایی تری قدم تو پیداست انسان رو که بهش امکانات میدن یه جور میتونه آخرت رو بسازه، اونجوری که ازش میگیرن یه جور دیگه میشه بسازه. کاری نکرده موجب به امکانات، انسان موجب به امکانات یا استکبار میکنه یا ضعفا میشه، یا طغیان میکنه یا سر تو دامن طغیان طغیان میشه، دنبال رو میشه. انام کنون لکم طبعا فعلن تو مقرون انام و دنبال شما را میرفتیم بار بار بر میداریم حل مقرون انام من عذاب الله من شیع میگم کاری از مصابه کاری از مصابه فیمون ازن لا یا عصب و عذاب و عرم بلا یوسف و عصاب عذاب خدا رو روز میبینیم. همه اون عذابهایی که در دنیا ذکر شد فسب بعلی این رب که صورت عذاب اینا عذاب نیست. بزن لا یو عذاب و عذاب و حد بعد خدا امتحان کند یا آیت تنمسی پیغمبر ما در امت شما این اتفاق میفته، این محاسبه خطا اتفاق میفته، مستکبرین سر برمیدارن، بنی امیه میان، بنی عباسی میان، مستکبرین امروز عالم میان، ضعفای میان، سر صحبت هم دیگه میشینن و هم دیگه هم جنسشون جوره. نرد بکنید خدا امتحان رو تختر رو برم خوب جور میکنه. آدمی که وقتی امکاناتش رو ازش میگیری داری امتحانش میکنی، سر تو به جایی که سر تو دامن خدا بذاره، سر تو دامن که رو میگذاره، حقش دیگه با خدا رو مشروع باشه. آدمی که خدا امتحان داره امتحانش میکنه به جایی که فقرش رو به خدا برسونه، موجب میشه که فقرش رو عامل تحقیر خودش میدونه، سر تو دامن نمرود و مستکبری میگذاره، خضوع در مقابل اونا میکنه، یه آدم مستحق است که روز قیامت هم گرفتار جهنم اونا باشه. عادلانه نیست؟ خیلی عادلانه است، کاملا عادلانه است. روز قیامت میگن که خدا امتحان در یه صحنه ای از قیامت میفهمد که خودتون بگید عادلانه است این تقسیم، هر کی دنبال امام حق رفت تو روزم با همون باشه، هر کی دنبال امام باطل بود دنبال اون باشه، پیروان امام صادق دنبال امام صادق، پیروان از کنم منصور هم دنبال منصور، پیروان معاویه و امیرالمومنین، پیروان یزید و سیدوش، تقسیم عادلانه است میگن عادلانه، میگن تمیز و جدا بشید دیگه برای چی کنار هم ایستادی. خیلی عادلانه است. خدا میتونه این خطا در محاسبه طغیان در امت ها ایجاد کرد، در این امت همین چطوری بنی امیه بنی امیه میشه؟ امکاناتی که بهشون داده که با این امکانات تکالیفی دارن، این امکانات رو عامل عزت میدونن، هر چون دلشون مخواد باش برخورد، امکانات دیگران هم جمع میکنن بیان جلو خودشون، یه عده ضعفا درست میکنن، ضعفا هم سر تو دامن اینا میگذارن، میشه قوم فرعون، میشه قوم بنی امیه، میشه مستکبرین عالم و پیروانشون. ولی ما این بساط رو جمع میکنیم، این صحنه صحنه ابتلا، صحنه ابتلا جمع میشه، پرده ها کنار میره، معلوم میشه تو صحنه ابتلا چه کردی، تو جهنم زندگی کردی یا یه عده ای تو این جریان پیچیده‌ای که پیش آمده، یعنی یه عده ای استکبار کردن، سر برداشتن، فرعونی درست شده، پیروانی پیدا کرده، بنی امیه ای آمدن، پیروانی داشتن، قدرت داشتن، ثروت داشتن، با همدیگه کنار آمدن، بعد یه عده ای مؤمن بودن، اینا تسمه از گرده ای مؤمنین کشیدن، چیکار می‌کردن ولی ما یه با مؤمنین الان مستکبرین با مؤمنین عالم چیکار می‌کنن؟ قرآن که اومد تو اون صحنه اختصاص اون صحنه نداره. یا ایت هم سلام یا ایت هم نفس و مطمئنه ارجعی را یه عده‌ای تو همین فضای سخت استکبار و ضعفا و طغیان ها و سرکشی ها و پیروی از مستکبرین و سر تو دامن گذاشتن ها مؤمنانه زندگی کردن. اسیر این خطایی در محاسبه نشده اونها صاحب نفس مطمئنه یا اگر تو هم نفس مطمئنه ارجعی را بگرازیتن همه شاقه این قسمت سوبر رو ترجمه می کنن.